در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 11 با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل در کنار شهرام پاینده در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونیم امروز برنامه خوبی رو در کنار ایشون تقدیم حضور شما بکنیم. آقای شهرام خان سلام عرض میکنم حضور شما، آماده
این؟ بر تو حمید جان، درود بر همراهان. همونجوری که اظهار امیدواری کردی، امیدواریم برنامه خوبی بشه.
خوبی؟
مرسی قربان،
خسته نباشی، روزگار بر وفق مراده.
بله بله، همیشه بر وفق مراده. زندگی ما محکومیم که امیدوار باشیم.
یه جایی خوندم که از اون روزم مثلا ما همیشه روزا که برنامه رادیویی رو آغاز میکنیم، اولین جمله هایی که میگیم حال شنوندگانمون رو امیدواریم داریم که خوب باشه، و بعد میگیم که امیدواریم که روز بهتری هم در انتظارتون باشه. بعد یه جای خوندم که نگید که در انتظارتون باشه روز خوبی، بگید که روز زیبایی رو خلق بکنید، خلقش کنید، خودتون بسازیدش روز خوب رو. روز خوب رو قرار نیستش که حالا
من با همه کلمات جملاتی که خودتون توش باشه، خود توش باشه، خیلی
موافقی
و خلق کردن، یعنی خیلی حرف قشنگی زدیم. ما محکومیم به این که امیدوار باشیم. اگر من خودم رو نمیشناسم، اگر من نمیدونم که در کجا هستم، در کجای کار هستم، در کجای زندگی هستم، میتونم اقلا امیدوار زندگی کنم. یه حد اقلیه که آقا من امید دارم
علارغم همه سختی ها، مشکلات، اتفاقاتی که در دنیا میفته، شهر بیروت اینگونه میشه، نمیدونم ایران این همه مشکلات توش وجود داره، مردم در ایران دچار مشکلات اقتصادی فراوانن، دچار مشکلات اجتماعی فراوانن، اصلا همه چی به هم ریخته است. ولی در نهایت اگر امید نباشه برای منی که اینجا گرفتم نشستم، یک ساعت هم که نمیتونم طاقت بیارم. که
من فکر میکنم که گاهی من خودم اشتباهاً امیدو از لونه خودم پرش میدم، میگم برو نمیخوام داشته باشم. این یه مقدار برمیگره به این که بعضی مواقع من خودم دلم میخواد که تغییری توی روحیات و خلقیاتم به وجود بیاد. اول ناامید میشم، بعد امیدوار میشم. یعنی این که کاریه که با دست خودم انجام میدم. اگه بخوام یه خورده مثلا مثال چیزتری بزنم و دقیق تری بزنم، این شکلی میشه. من میشینم قصه کسانی که در ایران هستند رو میخورم. مثلا من میشینم قصه کسانی که در آفریقا گرسنه هستند، در هندوستان گرسنه هستند رو میخورم. و این در حالتیه که من توی همین محدوده خودم کار خیلی زیادی به فکرم نمیرسه که انجام بدم. اگر من توی محدوده خودم مشغول باشم، تو محدوده خیشتن خودم و جوار در اطراف خودم، چیزی که ما توی مراقبه ها باید بشینیم بررسی بکنیم، خیشتن خیش و محدوده‌ای که در اطرافمون هستش، برای این اونم باز به خاطر خیشتن خیش بشینیم بررسی بکنیم. اگر من بخوام اینها رو به نگاه بکنم و فراتر از اینها نروم، چون واقعا الان این رادیوی ما یه موجی داره، یه محدوده‌ای داره، واقعا من شبکه اینترنت جهانی نیستم که و الان که داریم صحبت میکنیم حتی حالا بعدش ممکنه وارد شبکه اینترنت
نه همه الانم به صورت لایف خیلی ها هستن دارن از نقاط جهان
اوکی میشنن. ولی محدوده امواج رادیویی واقعا یه محدوده تو شهر گوتنبرگ فوقش تو کل سوئد. منظورم از محدودیت هاییه که من باید برای خودم قائل بشم. من از این
تا یه جایی برد دارم
من اگه بخوام واقعا احساس بکنم که تواناییم نامحدوده و من میتوانم مثلا با این غم و قصه ای که میخورم یه تغییری در ایران ایجاد بکنم، من دارم قصه میخورم و دلم میخواد مثلا اینا بازی های خوده، اون بازی های اون من هویتیه که بارها صحبت کردیم که میاد میگه آقا تو میتوانی در دنیا یه تغییراتی ایجاد بکنی، پس بیا بشین، حالا بشین پای فیسبوک و تون تون پست بزن و هی بعدم خب به هر حال پست های ناراحت کننده و اینا خیلی زیاد شده متاسفانه و من با نگاه کردن به این پست ها کاملا از خودم، از دنیای اطرافم، از زندگیم ناامید میشم و دیگه ازش لذت نمیبرم. حتی دعای دیگران در مورد اینکه امیدوارم حالت خوب باشه، امیدوارم روز خوبی داشته باشی، امیدوارم روز بهتری خلق کنه، حتی اینها هم دیگه برای من کارآمد نیست به خاطر اینکه من شروع کردم. میدونی یه صحبتی هم یادم راجع به نگرانی میکردیم، نگرانی، ناامیدی، عصبانیت، خشم، رنجش، کینه، نفرت، اینا چیزایی هن که اولش ما یه ذره لای در رو با میکنیم، یه مقدارش رو میگیم بیاد، ولی وقتی میاد اون پاشو میذاره لای در، در هول میده و به مقدار زیاد وارد میشه و برای ما مشکل درست میکنه. بهتره که اصلا از اولش وارد موضوع نشه آدم توی قضیه ناامیدی، نگرانی و اینا. اما به هر حال ذهن ما، یعنی اگر بحث مراقبه و هوشیاری باشه، ما کافیه که اینها رو ببینیم که آقا من قبول کنم که من خودم هم دارم این ناامیدی رو وارد میکنم تو وجود خودم، خودم هم دارم این نفرت رو با خودم هم میکنم، خودم هم دارم این نگرانی رو اجازه میدم بیاد وارد بشه. خیلی جالبه این نگرانی. یه چیزی من راجع به نگرانی بگم، شما اگر به فردا فکر بکنی، خیلی نگرانی های خیلی کم، فردا صبح منظورم، فردا صبح خیلی نگرانی کمتری پیدا میکنی. وقتی به 10 روز بیشتر نگاه میکنی، نه نگرانی هم بزرگتر شد. وقتی به 2 سال فکر میکنی، اصلا کاملا نگران میشی و این نگرانی باز خودش ناامیدی میاره برای آدم. اینه که من میگم اصلا در رو باز نکنین، از لحظه لذت ببرین. اصلا یکی از کارهای مراقبه اینه که من تو لحظه زندگی کنم، تو همین الان باشم.
حالا اگر کسی واقعا دوچار این مشکل شد، در رو باز کرد و این نگرانی ها وارد شد، بالاخره یه مدیریتی لازمه که این نگرانی ها رو بتونه مدیریت کنه.
مدیریت نداره، توهم اینها.
بالاخره
شما ببینید 99% معلوم به شما قول میدم اگر برگردی نگرانی گذشته تو بررسی بکنی، میبینی که 99%شون بیمارت بودن. اون 1%شون هم در اصل زمان حل شدن، نه اینکه تو با دست خودت حل کرده باشی. 99% نگرانی ما بیمارت خودمون وارد کردیم، خودمون اوبردیمش و خودمون داریم باش سخت زندگی میکنیم. بسیاری از چیزهایی که ما الان قصهشون میخوریم اصلا به وجود نمیان، اصلا شکل نمیگیرن. آقا اگه سوئد من سر وضع اقتصادش خراب بشه، من چه خاکی تو سرم میکنم؟
خب اون که بالاخره
نگرانی دائمی میشه دیگه، چون هر لحظه ممکنه که این اتفاق بیفته و 100 سال هم از این اتفاق نیفتاده، یا اگر افتاده مثلا خیلی کم بوده، یعنی کار به گرسنگی و قحطی اینا نکشیده، یه رکود اقتصادی بوده اومده رفت. به خاطر این میگم من که ما این بخش اعظمی ساخته خود ما، ساخته و پرداخته خود ماست، چیزی که ما باید باهاش خلاقیت کنیم، باهاش چیزای جدید بسازیم، افکار مثبت بسازیم. میریم سراغ منفیگرایی، بخش منفی زندگیمون رو نگاه میکنیم، انقدر بهش نگاه میکنیم تا میبینیم که تو زندگی اصلا چیز مثبتی وجود نداره. در اثر نگاه کردن باز صحبت کردیم یه بار، آقا توی سوال. دنیا
سوال دارم، به صورت ذاتی ما ذهنمون به سمت افکار منفی میره یا افکار مثبت؟
به صورت ذاتی اگر بخواهیم به خود انسان خیلی مربوطه، به روحیات و خلقیات خود انسان خیلی مربوطه، به صورت ذاتی ما حق انتخاب داریم ذاتاً. یعنی این که من میتوانم به قسمت‌های مثبت زندگیم فکر کنم، به محدوده خودم و به درون خودم نگاه کنم و حرکت کنم. ببین ما گفتیم اون دفعه تجربیات ما برای در این زندگی به تجربیات احتیاج داریم. این تجربیات رو یا خودمون تجربه کردیم یا از تجربه دیگران استفاده
میکنیم. اما یه ذره نگرانی هم میتونه بد نباشه. آدم آره، رو توی... از تنبلی خارج میکنه، از بیخیالی خارج میکنه.
آخه مسئله همینه، گفتیم اگر ما یه کاری رو بر مبنای ترس انجام بدیم، نگرانی ترسه دیگه. نگرانی این چیزی که شما میگی الان که من بر اساسش پاشم یه اقدامی بکنم، این ترسه. اینها کوتاه مدت نتیجه میده، اینا بعد در دراز مدت نتایج خوب و مثبتی نداره واسه ما. شما اگر یک اقدامی رو از روی ترس این که گرسنه بمونم بری سر کار، بعد یه مدت کار رو ول میکنی یا کار برات روزمره میشه، خسته کننده میشه. چرا؟ چون شروع کارت، انگیزه کارت، اقدام کارت از روی ترس گرسنگی بوده و این ترس هولت داده، رفتی وارد یه کاری شدی که شاید دوستش نداشتی. یعنی اگه این ترسه نبود، شاید یه ذره فرصت میکردی، با حوصله با سب یه کاری رو انتخاب میکردی که دوستش داشته باشی. حالا اصلا میگیم بعد ترسه باعث شده بری یه کاری رو انجام بدی که دوستش داری، اما چون پیش زمینه شروع کار، انگیزه شروع کار تو چون ترس بوده، کار بعد از یه مدت برای خسته کننده و ناامید کننده میشه. یعنی اینکه انگیزه تا بین میره، میگه آقا من نگران گرسنگیم بودم، نگران بیکاری بودم، نگران بیپولی دارم، حالا هم کار دارم، هم اصلا وارد یه فضای متوهمی میشه آدم بعد از چون پیش زمینه شروع ترس بوده. اگر این کارو با عشق شروع کنی، با حوصله شروع کنی، نگرانیاتو بذاری کنار، برنامه ریزی کنی. صحبت برنامه ریزی خیلی مهمه برای اینکه من بتونم زندگی امیدواری داشته باشم. اگر من میخوام واقعا امیدوار زندگی بکنم، باید من یه برنامه بریزم، گفتم تجربه هامو نگاه کنم، یه توانایی دارم، توانایی هامو بررسی بکنم، ببینم من چه توانایی دارم. آقا من اصلا من میتونم توی اکسیون شرکت کنم، اما واقعا توانایی این که رژیم ایرانو افشا بکنم، اصلا من از چیزی اطلاع ندارم که هی من میام شروع میکنم پست دیگران رو چیز میکنم، بعدم میگم آقا اگه چیکار داریم کنیم، من دارم آگاهی بخشی میکنم. نه آقا، تو داری هم به خودت صدمه میزنی، هم به دیگران صدمه میزنی با این پستای خشونتباری که داری هی تکرارشون میکنی، برای دوستات میفرستی و فلانین. یا اینکه حتی من میخوام یه ذره با خودم، شخص خودم بی‌رحم‌تر باشم که این کارو میکنم. آقا اصلا بعضی موقعا میام جوک پخش میکنم. آقا این فضای جدی و محکمی که مردم ایران واسه مبارزاتشون انتخاب کردن که اصلا به جوک احتیاج نداره که. آقا ول کن جوک، چی تعریف میکنی؟ اجازه بده این کار انجام بشه، اجازه بدین که خود مردم ایران با حالا من توی اکسیونی اگه باشه شرکت میکنم، مثلا اگه توی برونز پارک نیت جمع بشم منم حاضر میشم. این اصلا اشکال نداره، خیلی هم خوب است و این به عنوان یک کار عملی، نه یک کار تئوری و نظری، کار خوبیه. این مثال
خودش امید بخشه. اونی که در اکسیونی پرفر شرکت بکنی خودش امید میاره. چرا؟ به خاطر اینکه میبینی یک عده دیگری همونجا هستند، هم
عقیده و هم فکر تو هستن
و دارن یک درون راستا تلاش میکنن صداشون رو بلندتر برسونن به جامعه. حالا میخوام یه خورده در واقع باز برگردم به اون بخش امیدواری، یه کوچولو صحبت بکنم، من جواب تلفنو بدم بعد برگردیم.
خواهش می‌کنم. اینه که ما خودمون سازنده این وضعیت هستیم. اگر توی وضعیت ما، درون ما یه مشکلاتی وجود داره، همونطور که تو سوال کردی حمید جان، که انسان ذاتاً گرایش داره به طرف مثبت یا منفی، به نظر من انسان ذاتاً حق انتخاب داره. یعنی اینکه من میتوانم انتخاب بکنم، میتوانم اینو داشته باشم که امیدوار زندگی بکنم با نگاه به آینده. و بر مسئله اصلی اصلا توی زندگی شناختن، دونستن تجربه که من چه تجربی دارم برای زندگی، من به تجربه احتیاج دارم، با این تجربه باید بشینم ببینم چه توانایی دارم که کدوم یکی این تجارب رو میتونم رشدشون بدم، کدوم بر اساس کدوم یکی این تجربه ها توانایی دارم که ادامه بدم. یعنی اینکه من اگر مشکلی دارم واقعا راه حلش اینه که از دیگران تجربه بگیرم. آقا شما این مشکل داشتی، با این مشکلت چه کار کردی؟ در بیرون، در درونم همینطوره. اگر من واقعا آدمی هستم که خیلی نگران هستم، اگر من یه آدمی هستم خیلی ترس دارم، خیلی اضطراب دارم، افسرده هستم، اینها من باید بپذیرم که من احتیاج به یاد گرفتن دارم، احتیاج به برنامه ریزی دارم، احتیاج به شناسایی تواناییام دارم که بدونم چه توانایی دارم. یه کار بزرگتری بی خود شروع نکنم بعد به ناامیدی بکشه کارم. و این که من باید بتوانم از توانایی هایم استفاده کنم. این یه خورده میخواستم راجع به بدن صحبت کنم، رسیدیم به قانون دوم. حالا دیگه الان داریم قانون دوم،
حالا میخوام توضیح میدیم بذار حالا تا بریم تا با قانون دوم و قشنگ
اصلا موضوع قانون دوم داریم توضیح
حالا میخوام همینو بگم که شروع برنامه ما با زندگی امید بخش و زندگی خوب و خلق کردن و خلق کردن یک روز خوبه. همین میشه که ما آرزو میکنیم و برنامه ریزی که شما توضیح دادی در این رابطه، فرض کنید یک روزی که از خواب بیدار میشیم، فرض کنیم یک روز تعطیله و اگر که همینجوری تو رخت خواب هستیم، همون لحظه اول بگیم وای چه حالی داریم الان از تو رخت خواب بلند شیم و همون رو هی تکرار بکنیم تا روزمون رو کامل از دست میدیم، هیچ فایده ای هم برامون نداشته. روز تعطیلی همچنان هم خستگی بر بدنمون مستولی هست و نتونستیم هیچ کار مثبتی انجام بدیم. اما اگر همون سر صبح، چه حالا تعطیل و چه روز کاری، برای خودمون با برنامه ریزی بدونیم که الان خب بریم صبحونه درست درمون بخوریم، بعد یه ورزش بکنیم، حالا با فاصله نمیدونم یه دوش درست حسابی بگیریم، خودمون رو آراسته بکنیم و بعد بریم، مثلا هوا خوبه، یه روز تعطیله، بریم یه قدمی بزنیم، یه پارکی بریم، از اکسیژن خالص استفاده کنیم، یه کمی به بدنمون بپردازیم، بعدش هم حالا فلان دوست رو ببینیم، فلان حرکت رو انجام بدیم، فلان قرار کاری رو بگذاریم، با فلان دوست بشینیم، جلسه ای بکنیم. وقتی که برنامه ریزی داشته باشه، ناخودآگاه این روزه ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار خواهند آمد، برای اینی که
بله
اون آدمه به اون نتیجه‌ای که میخواد آخر شبش خوشحال سرشو بذاره روی بالش خوشحال باشه.
حالا من یه تجربه بگم راجع به همین که گفتی. تجربه خود من اینه، گاهن هستش که من صبح پا میشم مثلا حال و حوصله هیچ کاری ندارم، خستم، میخوام ولو کنم. آقا جون ولو کنم،
آره راحت.
یه مرتبه میبینم ساعت 3 بعد از ظهر و من حوصله‌ام سر رفته از این ولو کردن، خسته شدم اینا. آقا همون سه بعد از ظهرم من اگه یک کتاب بردارم بخونم، یه دونه فیلم نگاه بکنم، یا یه قرار تفریحی بذارم، یا یه قرار بیرون رفتم بذارم، همونم کافیه. باور کن به اندازه تمام این که از صبح پا شده باشم، برنامه ریخته باشم و برنامه جگم به لذت بخشه. اینه که استفاده از فرصت، اصلا هدف برنامه ریزی همینه دیگه. هدف برنامه ریزی اینه که من ببینم چه تجربه‌ای دارم،
از زمان بندی درست
تواناییم چیه، و از فرصت استفاده کنم. آقا سه بعد از ظهرم فرصته، درست سوئد تاریکه، نمیدونم چیه، ولی سه بعد. حالا مثلا الان آخرای سمسترام هست دیگه، روزای آخر، همه دهم و پونزدهم دیگه میان سر کار. شاید بعضی از دوستان تو خونه دارن حرف ما رو گوش میدن. آقا از همین دو سه روزم لذت ببر، به خدا میشه هزار تا کار میشه کرد.
نگرانی اینی که من خودم این تجربه رو داشتم بارها، از نگرانی که یه هفته مونده بیشتر تعطیلاتمون تموم میشه ها، آره. ایداد بیداد، میدونی این اضطرابی که این میده، اصلا از اون یه هفته آخرش هم نمیتونی لذت ببری. و بعد میبینی چقدر زمانم سری داره میگذره، هی به خودت تلقین میکنی که ای وای وایسا چه خبرته.
چیزی که ما صحبتشو میکنیم استفاده حد اکثری از امکاناتیه که داریم، موجود دستمونه، در اختیارمونه، و استفاده حد اکثری از حق انتخابه. گاهن من حق انتخابم رو از دست دادم.
روی سخنم با گوشتخاراست، آخر هفته، این هفته قشنگ بال بخریم، بذارید بخوابونیدش، مارینادش کنید، بکشید به سیخ، جوجه کباب زعفرونی، زعفرون پردیس هم بخرین بذارین پاش. یه تبلیغی هم بکنیم مثلا. قشنگ حسابی لذت چه ببرید از تعطیلات، چرا که نه.
همینطور موضوع اینه که من یه حق انتخابی، چون حالا سوالم مطرح کردی، البته خیلی هم به موضوع مربوطه، سوال مطرح کردی که ما ذاتن دنبال منفی ها هستیم یا ذاتن دنبال مثبت ها هستیم. ما ذاتن حق انتخاب داریم، اینو صحبت کردیم، ولی گاهن ما حق انتخابمون رو از دست میدیم. دلیل از دست دادن این حق انتخاب اینه که ما یه انتخاب های دیگری کردیم در جای دیگه. یعنی من انتخاب کردم که در جنگ و مبارزه با یه شخص دیگه ای باشم و اون انتخاب امروز اجازه نمیده من امیدوار زندگی کنم. گفتم در رو اگه باز بذاری بگی یه مقدار نگرانی، یه مقدار کینه، یه مقدار نفرت بیاد، اب نداره، همونجوری که گفتی شاید برای تحرک لازم باشه، حق انتخاب منو برای زندگی عاشقانه و امیدوارانه و اینا ازم میگیره. اون اینه که اصلا در اگر میخوای حق انتخاب داشته باشی که امروز مثبت فکر کنی، امیدوار فکر کنی، باید در رو به این چیزا ببندی، از اولش وارد نشن. حالا که وارد شدن هم باید بشینی براشون یه کاری بکنی، یه فکری بکنی. اینی که ما به هر حال آدمای 100% نیستیم، حتما گاهن باز میذاریم که این چیزا وارد بشن، گاهن که نه حتما باز هستش اینا اومدن. حالا دیگه باید بری بشینی مراقبه کنی ببینی باهاشون چیکار بکنی دیگه. یه راه حل در اصل، راه حل مراقبه. یه مقدار ما همین راجع به جسم که صحبت کردیم، اگر من بیماری‌های زمینه‌ای رو اجازه داده باشم که وارد بشن، آقا من کار میکردم، کارم پر استرس بود، برای اینکه استرس رو یه جوری مدیریت بکنم گاهی مثلا چیزای شیرین میخوردم، پاستیل میخوردم، شیرینی میخوردم برای اینکه اون استرس رو مدیریت. حالا کار کشته به جایی که من دیگه دیابت دارم، علاوه بر اینکه حالا البته اینکه من باید دیابتمو بپذیرم فلان اینا، ولی یه سری حق انتخابا دیگه همون گرفته شده دیگه. من نمیتونم موقع استرس با شیرینی مثلا استرسمو چیز کنم، چون قبلا این کارو به تکرار به کرات کردم دیگه. همین که میگن عاقبت میخواریای پشت هم نشستن سالم در جمع مستان است. یعنی اینکه من حق انتخابمو با افراط در بعضی چیزا میگیرم. اینه که باید مراقب باشن، باید مراقب باشم که تا سرحد امکان حق انتخابامو حفظ بکنم. حالا این مثال جسمانی بود، مثال روانی هم زیاد داره که من وقتی که در جنگ و درگیری با یک کس دیگه هستم، من وقتی نگران بیمورد از آینده خودم هستم، زندگی امیدوار، خب این حق انتخابم از دست دادم دیگه.
دقیقا همین میشه که توی یک خانواده ای که دو تا فرزند مثلا پسر وجود داره، هر دو در یک شرایط محیط با فاصله سنی کم، مثلا یکی دو سال
مثلا میگن دو قلو باشن، آره
با هم بزرگ میشن، با یک شرایط، یک پدر و مادر، یک نوع تغذیه، یک نوع آب و هوا، یک نوع محیط، همه چیز تقریبا برای هر دو یکسان پیش میره. یکیشون یهو میبینین میشه دانشمند، یکیشون خلافکار از کار در میاد.
بله،
چون انتخابای بعدیشونه که در واقع
نقش انتخاب رو تو زندگی میگیریم.
آره درست. در واقع انتخاب خود اون افراده که یکیشون بیاد بره دنبال علم و دانش و نمیدونم. حال من نمیگم 100% آدم باید فقط بره دنبال علم و دانش، ولی اون یکی میاد.
اینا مثاله دو، مثلا شما میخوای بگی یه تفاوت فاحشی هست بین دو تا برادر دوقلوی یکسان که هر دوتاشون در یک محیط زندگی کردن، توی خانواده بزرگ شدن، استفاده سوء استفاده از حق انتخابا باعث شده که یه برادر مثلا رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشه، حالا مثلا یه برادر رفتارهای اجتماعی داشته باشه، جفتشون هم از یه آبشخور تغذیه کردن، از یه خانواده اومدن. البته به هر حال باید یک چیزی این وسط تأثیر بذاره روی اون برادر که
مسیر دیگه
مسیر دیگه انتخاب کرده. اما به هر حال ما وقتی که مسئولیت زندگی خودمون رو میپذیریم. من خیلی از اینو، خیلی از این رفتارهایی که من انجام میدم برای اینکه مسئولیت زندگی خودم رو نپذیرم. مثلا میگم آقا من درس نمیخونم، میگن چرا؟ میگن آه ببین ببین ایران چه خبره، من نمیتونم درس بخونم مثلا، یا به یه دلایل الکی و بیخود،
بهانه
بهانه، آره مثلا نمیرم سر کار، سر کار فرمام کلا میذارم، بعد پا میستم خونم رو جارو میکنم. بابا این که سخت‌تر از سر کار رفتن دیگه، کارهای سخت واقعا پذیرفتن مسئولیت زندگی و عضو مسئول اجتماع بودن یه کار به مراتب سختیه و گاهن بعضی از این رفتارهای من به خاطر اینه که من از زیر بار این مسئولیت میخوام بیام بیرون، نمیخوام مسئولیت زندگی خودم رو به همین شکلی که هست بپذیرم. رفتارهای عوضی دلایل زیادی داره، اما رفتار خوب واقعا یه دلیل داره، اونم این که من آدم مسئولی باشم، آدم سازنده‌ای باشم، آدم امیدواری باشم. یعنی این مسئولیت و سازندگی امیدوارم میکنه. من اول برنامه گفتم ما محکومیم به امیدوار بودن، این جمله هیلا صدیقیه، من خیلی دوست دارم هیلا رو، نمیدونم حالا حتما معرف حضورتون هست،
شاعره
خیلی دختر، خیلی دختر پاک و با شرافتیه، خیلی من دوستش دارم، از درون آدم بسیار پریه و این جمله، این جملهش دیگه تو کله من حک شد، ما محکومیم به امیدوار زندگی کردن. یعنی امید آخرین چیزیه که از وجود ما میره بیرون. الان دیروز داشتم فکر میکردم اگر
پایان
نفر...
شب سیاه سپید است دیگه.
آقا اصلا شما به یه نفر بهش میگن آقا، به یه نفر بگن شما مثلا 15 ساعت دیگه 10 ساعت دیگه وقت داری که زنده بمونی، بعد میخوایم بکشیم، میخوای الان بکشیم این 10 ساعت رو؟ قبول نمیکنه، میگه نه همین 10 ساعت هم میخوام زندگی کنم. زندگی خودش در ذات امیدوارانه است، خودش در ذات خودش جذب میکنه آدمو، خودش در ذات خودش باعث میشه که ما بتونیم یه درک جدیدی داشته باشیم. دقیقه دقیقه، ساعت ساعت این زندگی گرانبهاست، منتها ما همینجوری مثلا هوا، اکسیژن هست، موجوده، اصلا کسی فکری به تنفسش نمیکنه
تا وقتی آسم
نگیره. نه اصلا مسئله آسم نیست، تا وقتی بخوان نفسشو بگیرن، تا وقتی لحظات نفسهای آخر، خیلی گرانبهاتر میشه، خیلی قیمتی تر میشه. تا یا بعضی چیزا اینقدر فراوونه، زیاده، که ما واقعا نمیتونیم احساس بکنیمشون، درکشون بکنیم.
کرونا که آمد خیلی درس داد به بشریت واقعا. اولا که نشون داد که این انسان غرورمند انقدر هم که ادعا میکنه حالیش نیست.
بله
واقعا میگم. دو، اینی که مذهب کاری از کار پیش نمیبره. انقدر بشینی به این ذریح و اون امام و این پیغمبر متوسل بشی، هیچ تأثیری برات نخواهد داشت. باید بری به دنبال اینی که داستان رو جور دیگه ای حلش کنی. و خیلی درس های بزرگ دیگری که در سطح جامعه داد، که اینقدر بیخیال داشتیم همه چیز، قدر سلامتی، قدر محیط زیست،
قدر بغل کردن ها، میتونستیم بغل کنیم، میتونستیم ببوسیم، حالا دیگه
عشق و محبت و دوست داشتن، و الان این فاصله اجباری چقدر دلتنگی آورده.
دقیقا
همینی که حالا شخصی مثال میزنم، این وسط برج 3 میلادی پدر من به رحمت خدا رفت، الان برج 8 میلادی، نزدیک به 5 ماه داره میگذره و من هنوز کارهای بعد از اینکه حالا با گرفتاری کارهای خاکسپاری رو در شهر لندن انجام دادیم و نمیدونم همه اینها، هنوز این امکان رو ندارم که به انگلیس سفر بکنم و برم و برای کارهای حالا بخشی از کارهای اداری، بخشی از کارهای نمیدونم سنگی که میخوایم بذاریم روی خاک پدر و همه اینها نمیشه، انجام نمیشه. و این مثل حالت حسرت مونده به دلمون.
اون موضوع پدر آخه استثنائیه، ما وارد این مبحث نشدیم هنوز. موضوع پدر استثنائیه، من چند سال از فوت پدرم میگذره هنوز شب و خوابشو میبینم. یعنی اینکه رابطه پدر فرزندی، رابطه یا فرق نمیکنه مادر فرزندی، یه رابطه استثنائیه، تنها رابطه‌ایه که تو توش حق انتخاب نداری ولی بردی، برنده شدی. یعنی برنده این رابطه فرزندان هستن، یعنی برنده رابطه من با پدرم من هستم، پدرم نیستش که بگم. و اما من حالا بعضی موقع یادم بچه بودم برعکسش میکردم، میگفتم که حالا تو منو داری اینا فلا اینا، ولی در اصل واقعا با برنده واقعی فرزند هستش. و اینکه تو حالا میگی پنج ماه، من شاید 3-4 ساله یا در خاطرم نیست 3 ساله یا 4 ساله، ولی من هنوز هر شب تقریبا اکثر شب خواب پدرم میبینم و این نشون میده که و نقش بزرگ و وسیعی تو زندگی من داشته و اهمیت خاصی تو زندگی من داشته.
منظور به اینه که حتی این کرونا باعث شد که یه کارهای عادی که مثلا میشد که من برای پدرم انجام بدم،
منم خواستم به شما بگم که فکر نکن با پنج ماه و فلان و اینا زایعش از دست میشه، درست میشه، جا چالش پر میشه. منظور اینه که با چند سالم پر نمیشه، چون یه رابطه از حالا یکی از چیزهایی که ایجاد امیدواری میکرد تو وجود من همیشه
حضورشون
بود. یعنی اگر میخوام من واقعا آدم امیدواری باشم، میتونم با یه تماس با پدرم، با یه زنگ به مادرم میتونم اینو کسب بکنم. واقعا یه امید مجانی بود و وقتی رفتن تازه فهمیدیم که دنیا چه خبره، دنیا دست کیه. یه مقدار ناامیدی اومد، ولی خب باز میگم ما محکومیم به امیدوار زندگی
کردن. دیدی بچه ها پا میکوبن میگن من مامانم رو میخوام، واقعا بعضی
از ته دل میخوام،
از ته دل بعضی شبا بیدار میشم و میگم ای بابا من بابامو میخوام، میدونی؟ یعنی همین حالته به زایعش کنه،
صرف نظر این که چجور بابایی هم بوده سا.
اصلا فرقی نمی کنه. واقعیت قضیه اینه که میگم حتی برای کارهای عادیش هم این کرونا باعث شد که نتونیم انجام بدیم و به حسرتش به دلمون بمونه. چقدر به همون درس داد که آقا قدر لحظه هاتون رو بدونید، قدر این موقعیت هاتون رو بدونید. اون موقعی که داشتید کنار هم دیگه بدون دغدغه و نگرانی نشسته بودین و اصلا غرق در غرور بودین، حواستون جمع باشه یه ویروسی میاد
و رابطه رو هم
آره همه چی رو تحت شعاع قرار میده.
به هر حال ببینید دنیا همیشه واسه ما یه سورپرایز هایی داره دیگه. الان مسئله لبنان یه سورپرایز بود، مسئله زاهدان یه سورپرایز بود، مسئله یعنی هر جای دنیا نگاه کنی یه سورپرایز هایی توش هست دیگه، اتفاقایی میفته. موضوع اینه که ما محکومیم به این که امیدوار زندگی کنیم. برای امیدوار زندگی کردن راه مشخصی وجود داره، معلومه اصلا راه، لزومی نداره چیز کنیم، ما
هدف گذاری باید بکنیم.
پس قسمت دومه دیگه، قسمت دوم قانوناست این که من یه تجاربی دارم از زندگی، اصلا 10 سالم ها، ولی یه تجاربی دارم دیگه، یه سری تجاربم دیگران دارن. من برای اینکه این فاصله من با اجتماع خودم با اطراف خودم حفظ بشه، باید از تجربه دیگران ببخشید کم بشه، این فاصله من از این چیزی که در جریان اسمش دنیاست، اسمش هرچی از کائناته، برای اینکه این فاصله کم بشه و من عضوی از این دنیا، عضوی از این اجتماع باشم که لازمه امیدوار زندگی کردن عضویت در اجتماع هستش، من احتیاج به تجربه دیگران دارم. من باید از دیگران تجربه بگیرم، با دیگران مشورت بکنم. این یکیه. دومی این که من باید تواناییامو بشناسم، یعنی این که من باید بدونم من چقدر توانمندم، چه قدر گاهن یه تواناییای تو وجود من هستش که من اصلا نمیشناسمشون، نمیدونم هستش و این باید بررسی بشه. دوم میتونم مجددا بررسی کنم. حالا یه راههایی هستش، ولی من واقعا توی رادیو نمیتونم همه این راه رو بگم یا سوالا رو مطرح بکنم. اینو یه سری توانایی‌ام وجود نداره، من توهم توانایی دارم، اینام برای من دردسرساز و مشکل سازه، برام گرفتاری درست میکنه. باید حواسم باشه و از طریق گرفتن تجربه از همین تجربه دیگران هم من میتونم باز توانایی‌ام بررسی بکنم. اینه که من توی مدرسه غیر رسمی به نام زندگی ثبت نام کردم. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارم، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه ریزی کنم. یعنی اینکه من از طریق گرفتن تجربه از دیگران و بررسی تواناییام و صحبت با دیگران درباره تواناییام که آیا من میتوانم، یعنی به عنوان پرسش آیا من میتوانم این کار رو انجام بدم یا نمیتوانم این کار رو انجام بدم، و بررسی دقیق و برنامه ریزی زندگی میتونم امیدوار زندگی کنم. اگه این روش رو نداشته باشم نمیتونم امیدوار زندگی کنم. شعر حافظمونم موند و فکر کنم دیگه آخر رسید داستان. بله، یه خوردم راجع به جسم میخواستم یه دو تا سوال مطرح بکنم.
سوالات مطرح بکن.
حالا خودکار کاغذ بیارم بنویسن اینا. حالا شما چیز کنید، من هفته دیگه باز دو تا قانون رو یه بار دیگه بررسی میکنم. دو سه تا سوال هستش که موقع مراقبه درباره جسممون ببینیم ما واقعا بپرسیم.
اول باید مراقبه رو توضیح بدید.
مراقبه رو یه دو سه ساله داریم توضیح
نه بید. اول باید توضیح بدید بعد جا بیفته.
سه سال
مراقبه بعد جا.
آره، یه لطیفه پدرم تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه، میگه یه آقای پدرش فوت کرد، هر شب همه فامیل جمع میشدن خونش، میگفتن خب تعریف کن ببینیم چطوری شده. این آقا هی میگفت آره پدرم زوری مثلا تب کرد و عطسه کرد و دراز کشید و تا داستان فوت پدرش تعریف میکرد. شب میشد همه موندن اونجا دیگه، شامشون رو میخوردن. دید من دارم الان 40 شب بابام فوت کرده، هر شب میان اینا داستان رو میپرسن تا من داستان تعریف میکنم، مجبور میشم شام بهشون بدم. رفع برگشت گفتش که آقا هیچی، بابام زور تب کرد شب مرد، دیگه داستان تعریف نکرد. در مورد مراقبه، خواست خود دوستان، اینی که خودشون بخواه. حالا من یه نمیخوام تبلیغ بکنم چون تبلیغی نیست، من یه محدودی شاگرد میخوام بگیرم، یه تعداد محدودی در حد 5-6 نفر و 21 هفته مراقبه تست میکنیم باشون، با این 5-6 نفر ببینیم چجوری جواب میگیریم. ولی واقعا بیشتر از 5-6 نفر نمیتونم. حالا اینم یه برنامه دیگه، یه مراقبه 21 هفته‌ای، 21 هفته مراقبه و بررسی، که حالا اگه کسی دوست داره شرکت بکنه تا بفهم مراقبه چیه. اینم حرفی که شما گفتید باید بگید دقیقا مراقبه چیه. اما یه سری سوال داریم که ما میتونیم توی تنهایی خودمون مطرح بکنیم واقعا با خودمون، که ببینیم که چه جوری هستش. من یه دونه این سوالا رو میخونم. مثلا میگه اگر شما کاملا سرزنده و قوی باشید زندگیتان چگونه متحول میشود؟ این یه سوالیه که من میتونم تو مراقبه خودم بپرسم، میتونم بهش فکر بکنم واقعا اگر من سلامت و سرزنده باشم چقدر زندگی خوبتر و متحول تری دارم،
چه تغییراتی در زندگیم اتفاق خواهد افتاد.
21 هفته مراقبه دارم، 5-6 نفرم بیشتر نمیتونم سرویس بدم، مجانی هم هستش، یعنی هزینه ای نداره کلاسش. اگه دوست دارین خودت هم میتونی شرکت کنی. 21 هفته است، هفته 1 ساعت هم بیشتر وقت نمیگیره. یه سری سوال مطرح میکنیم، سوالا رو هر شب از همدیگه میپرسیم و خودمون میپرسیم، جوابمون رو با همدیگه، تجربمون رو تبادل تجربه میکنیم. حالا یه مقدار هم راجع به این که چجوری مراقبه کنیم هم صحبت میکنیم، اما مراقبه بیشتر در
عملیه.
مراقبه بیشتر عملیه. این که من بشینم و شم روشن کنم در دیوار نگاه کنم فقط به مرتضی هندی جواب میده ولی فقط به مرتضی هندی. من میخوام توی، واقعا جدی میگم، من اصلا از روش های کهنه بیزارم. من میخوام تو این جامعه زندگی کنم و سالم باشم و سرخوش باشم و امیدوار باشم و بخندم. اون روشایی که میگن آقا برو و بشین و گوشت نخور و نون نخور و ولش کن و
به اینستاگرام سر نزن و به فیسبوک
اینا روشای قدیمیه. نه سر بزن، ولی یه کاری کن که امیدواری در بین بره. مراقب امیدواری تن باش، الکی همه پستا رو لازم نیست بررسی.
اصلا حالا همین فضای مجازی انقدر بخش‌های گوناگون داره که آدم میتونه خیلی آموزنده بره چیزهایی رو.
اکثریت ما میریم یه چیزی انتخاب میکنیم که 3 دقیقه، 2 دقیقه، نمیدونم 10 خط، 20 خط، اگه یه مطلبی طولانی باشه. اکثریت ما، خود من، نمیخونم، نگاه نمیکنم، بررسی نمیکنم. این یه جوری تازه خوری و نمیدونم نکته نگاه کردن و به جنگ یه کتاب بخونم ببینم حالا کل افکار جبران خرید جبران رو من با 5 تا دونه از پستای تلگرامی میتونم بفهمم چیه دیگه. تازه خوری و اینا عادت منه، خود من اینجوری هم میگم، منم چند به جای اینکه بشینم یک کتاب مفصل رو بخونم، در بسیاری موارد خب میخونم کتاب، نه که نخونم، در بسیاری موارد میرم میشینم چیز میکنم، میرم میشینم نکته هایی از یک کتاب میخونم.
مثلا من خودم میخوام بگم که چند سالیه من در دوران جوانیم، یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوام مثال بزنم، در دوران جوانیم خیلی اهل قضا و مثلا اینکه حالا اصلا باشه نباشه، صبحونه بخورم نخورم، نهار بخورم نخورم، خیلی برام اهمیتی نداشت غذا خوردن. چند سالیه که دوست دارم غذاهای متنوع رو تجربه بکنم، با غذاهای متنوع ملل مختلف آشنا بشم، مزه های مختلف رو تجربه بکنم و این مقوله برام یه مقداری جذاب شده حقیقتش. و حالا تو اینستاگرام به ناگاه با یک سری، وقتی آدم علاقمندیاش میشه، دنیا هم همه بساطش رو جلوت فراهم میکنه ناخودآگاه، تو اینستاگرام با یه سری صفحات مواد غذایی و افرادی که غذاهای مختلف رو میرن جاهای مختلف تجربه میکنن آشنا شدم. حالا نه فقط ایرانی هاش، با خارجی هاش هم آشنا شدم. توی بخش ایرانی هاش که اصلا انقدر باحاله و انقدر هوس انگیزه و امید بخش، راستش بده آدمو خیلی امیدوار میکنه به زندگی. توی همه غذاها واقعا مال همه جای دنیا، ولی مال ایرانیاش خیلی جذابتر میاد به چشم، راستش حالا چون با ذائقه ما ایرانی هم خاصی. میخوام بگم که تو همین فضای مجازی میشه که آدم مثلا با یک ویدئوی یک دقیقه‌ای با یه غذای آشنا بشه و بعد اون رو تجربه کنه، خودش درست کنه، بخوره، لذت ببره و زندگی متفاوتی رو تجربه بکنه. این بود حرفم همش.
بله. آره.
مرسی از تو شهرام عزیز به خاطر برنامه امروز و هفته آینده روز پنج شنبه در کنار تو باز هم هستیم و برنامه خلوت دل رو تبدیل کنیم. ممنونم از تو. روزت بخیر باشه.